بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد چبزنده‌دار، تاریخ 16 بهمن 1305.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواح نافدا و عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این ما قد یقال بود که ما نیازی به تمیید و تشخیص این که یرد در اینجا به معنای یسل هست یا به معنای یسدر هست نداریم، چون اگر به معنای یسدر باشه، یسل باشه که وجدانن میبینیم واصل نشد، بنابراین حدیث شامل میشه. اگر به معنای یسدر هم باشه با استصحاب عدم صدور، اسم تنقیح موضوع میکنیم، میگیم صادر نشده، بنابراین حکمش که مطلقون باشه بار میشه و میگیم مطلق است و مباح است. بنابراین نیازی به این مطلب نیست که تشخیص بدیم به چه معناست. که عرض کردیم این فرمایش را آقای آخوند پذیرفتن، فقط یک اشکال داشتن که فلان جا که تعاقب در موارد تعاقب حالتین اونجا اصل منقح نداریم، اونجاها رو شامل نمیشه، که گفتیم حالا اینو بعدا بحث میکنیم. گفتیم اینا مهم نیست، چون همچین موردی برای فقیه پیش بیاد این تحقق ظاهرا نداشته باشه، یا اگر داشته باشه خیلی نادر. پس مهم این است که ما ببینیم این استصحاب اینجا جریان داره تا اینکه منقح موضوع باشد، یا استصحاب اینجا جریان نداره و نمیتونه منقح موضوع باشه. وجوهی از مناقشات در جریان این استصحاب هست که باید اینا رو بررسی کنیم. وجه اول اینه که گفته میشود استصحاب در اینجا جاری نیست، چون این استصحاب در شبهات حکمیه است. شما دارید استصحاب میکنید عدم حرمت را، عدم حکم را، و این استصحاب در شبهات حکمی است. استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. این این گفته که بعضی از دوستانم هم روز اول اینجا مثل که فرمودن، این تمام نیست به دو جهت. یک این که ما استصحاب حکم نمی کنیم اینجا، استصحاب عدم ورود حکم میکنه، و عدم ورود حکم غیر از حکمه، اون یه پدیده واقعی خارجی تکوینی، ورود و عدم ورود یک حکم. پس بنابراین استصحاب استصحاب حکم نیست، استصحاب عدم ورود. ثانیا اون وجهی که برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه گفته می شود، اون وجه در اینجا جریان نداره، چون وجه مهم در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه این است که استصحاب مجعول با عدم جعل تعارض داره. مثلا قبلا یک چیزی واجب بود، حالا شک داریم وجوب داره یا وجوب نداره. خب شما از یک طرف میخواید استصحاب وجوب بکنید، خب ارکان استصحاب تمامه، قبلا وجوب داشته، حالا شک داریم وجوب هست یا نه، لا تنقض الیقین به شک، میگه اون وجوب رو استصحاب بکن. در اینجا قائل به عدم جریان میگه درست این ارکان استصحاب در حکم مجعول یعنی این وجوب وجود داره، ولی از یه طرف دیگه ما میدونیم یه وقتی شعاره اصلاً نه برای مقطع قبل، نه برای این مقطعی که ما الان شک کردیم جل نکرده بود وجوبی را. الان نمیدونیم اون جلی که کرده محدود به همون مقطع قبل که مستصحب ماست، یا نه برای این مقطع هم جل هست و اون جل گسترش داره، پس استصحاب عدم جل میکنه. استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جهل تعارض میکنه، تساقط میکنه، بنابراین در شبهات حکم میگه استصحاب جاری نمیشه. این تقریری است که اصلش از فاضل نراقی و محقق خویی قدس سر رو شیده او و فرموده استصحاب در شبهات حکم جاری نمیشه. این وجه خب اینجا نمیاد. چرا؟ با که ما استصحاب بقاء مجعول اینجا نمی کنیم، استصحاب عدم جهل داریم میکنیم، عدم ورود داریم میکنیم. یه وقتی ورود نداشتیم که بگیم اون استصحاب اون ورود با این عدم ورود باید معارضه کنیم. پس بنابراین اون وجه در اینجا نمیاد، ولو شبه شبه حکمیه. فلذا خود محقق خویی هم قدس سر رو که این مطلب به ذهن شریفش حالا یا از فاضل نراقیم خودشون رسیده، بعد هی در دورانهای مختلف که دیدن این استدلال همه جا نمیاد در شبهات حکمیه، هی تفصیلاتی ایشون داده، 3-4 قول ایشون در باب شبهات جریان استصحاب در شبهات حکمیه دارن، بر اثر همین که برخوردن اینجا که اون وجه نمیاد، اونجا که اون وجه نمیاد، فلذا تفصیل قول شد. ولو اول گفتن در شبهات حکمیه جاری نمیشه یک جا در اون فکر اولیشون، ولی در فکرهای بعد دیدن این بیان همه جا نمیاد، فلذاست که تفصیل دادن. و این ما نحنفی هم همین جوره. پس اولا بگیم این شبه شبه حکمیه نیست، ثانیا اگرم باشد اون وجه در اینجا نمیاد. بله، اگر کسی قائل باشه به این که اصلا ادله بر ادله استصحاب انصراف داره از شبهات حکمیه بلمره، نه به خاطر تعارض جعل و مجعول، بلکه به خاطر اینکه اصلا استصحاب به قرینه مثالهایی که درش زده شده، سوالاتی که درش شده، همه شبهات مثلا موضوعی است، بنابراین شامل شبهات حکمیه نمی شود. اگه کسی این حرف رو زد، خب بله از این جهت ما فقط جواب اول رو میدیم، نه جواب ثانی رو. علاوه بر این که این جواب این مطلب تمام نیست و انصراف وجه نداره، برای خاطر این که تعلیل داره در اون روایات و فرموده فإن الیقین لا ينقض بالشک. این تعلیل اختصاصی نداره به این که مستصحب موضوع خارجی باشه یا از احکام شرعیه باشه، بنابراین و انما العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد. درست موردش شبهات موضوعی از خیلیش، ولی این ربطی به اون نداره. پس بنابراین این اشکال و مناقشه اول مندفع است. ورودش حکم نیست. خب شاره ببینید، شاره کارهای تکوینی میکنه، استصحاب که مال امور تکوینیه، اگه هست باید اثر شرعی داشته باشه، پس حکم نیست. اشکال اون کسی که میگه در حکم، اینجا حکم نیست، ورود، ورود الحکم است نه حکم. پس کسی که میگه در احکام جاری نیست، این که حکم نیست، نه مناد این نیست، میگه در حکم جاری نیست، به خاطر همون استصحاب و تعارض استصحاب بقاء مجهول با عدم جهل. و اما شبهه دوم این است، گفتن استصحاب در این مورد، استصحاب در اینجا مثبت است، فلذا لا یجری. چرا؟ چون شما استصحاب میکنید عدم تحقق غایت را و نتیجه میگیرید که پس مغیاب باقی است، وجود دارد. این نتیجه و مایه ترتب بر عدم تحقق غایت یه ترتب عقلی است. وقتی غایت چیزی حاصل نشد، قهرن مغیا چیه؟ عقلن مغیا باقی. میگیم شب نشده است، استصحاب عدم لیل میکنیم، نتیجه چیه؟ بقاء نهار. این ترتب یعنی چون میدونیم روز باقی است حتی اینکه شب بیاد، النهار موجودن حتی یجی اللیل، استصحاب عدم لیل که میکنیم نتیجه قهری و عقلیش اینه که پس روز موجوده چون قایت نیامد. بنابراین ترتب ترتب عقلی است. وقتی ترتب عقلی بود بنابراین میشه مثبت و استصحاب جاری نیست. انقلت که شک ما در این که آیا مغیا که همون مطلقون باشه این الان باقی هست یا باقی نیست، وجود داره یا وجود نداره، این مسبب است از شک ما در این که غایت حاصل شده یا نشده. اگر غایت که ورود و نهی باشه حاصل شده باشد خب مطلقون نیست، اگر حاصل نشده باشد مطلقون هست. پس شک ما در این که مطلقون اینجا هست یا نیست مسبب است از شک ما در حصول غایت و عدم حصول غایت. وقتی مسبب از اون شد پس استصحاب عدم غایت میشه حاکم. این شک در سببی و مسببی است. شک جاریه در سبب حاکم است بر شک جاریه در مسبب. جواب فرمودن که درسته این مطلب، این تسبب درسته، ولی اما این تسبب تسبب شرعی نیست، عقلیه. این ترتب ترتب شرعی نیست، ترتب عقلیه. درسته هر جایی که شک سببی مسببی شد اینجور نیستش که استصحاب سبب حاکم باشه بر استصحاب مسبب. اون در جاییست که اون مسبب مترتب باشد بر سبب شرعن و از آثار این باشه، نه اینکه ترتبش ترتب عقلی باشه، و اینجا ترتب ترتب عقلی است. بنابراین استصحاب اینجا جاری نمیشه. این مطلبی است که در تهذیب الاصول از امام قدس سره نقل شده که این استصحاب این اشکالو داره در اینجا. بله سبب شرعی، یعنی سبب شرعی یعنی موضوع حکم، موضوع چیزی شارع قرار داده او را. اگه تعبیر به سبب میکنیم این نه اون سبب فلسفی مقصود نیست. سبب و مسبب است یعنی چی؟ یعنی اون حکم اینه، اون شارع او را مترتب بر این کرد. فرموده از لأن تحقق ذل غایه ما عدم حصول غایته، که توی خودت اونجا هست مع حسن عدم حصولهی غایته، که غلط این ضمیر، مع عدم حصول غایته من الاحکام العقلیه و شک فی تحقق زیها و انکان مسببا ان تحقق نفس الغایه و عدمها الا انه لیس مطلق السببیه مناطا لحکومت السببی علی المسببی ما لم یکن ترتب شرعیه. خب آیا از این میتونیم جواب بدیم این شبه قابل جواب میشه ازش دادی یا نه؟ یمکن الجواب به این نه، که در مواردی که شارع یه غایتی میاره برای حکمی برای یک مجعولی، در این موارد به حسب فهم عرف این غایت یه قیدی میاره برای مغیا، برای موضوع مغیا، یعنی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. اون شیء کل شیء که موضوع برای مطلقون هست اون شیء یه قید پیدا میکنه. یعنی عرف میفهمه شعاره که انا اینجوری گفته کل شیء لم یرد فیه نهیون مطلق. حالا این به چه نحو میاره این قید را؟ وصف قرار میده کل شیئی که این چنین صفت را دارد لم یرد فیه نهیون، اگه به این شکل باشه که این استصحاب عدم ورود نهی چه کار میکنه؟ این استصحاب اینجا حجت نیست، برای خاطر اینکه میخواد صفت رو اثبات بکنه و این لازمه عقلشه. اما اگر بگیم نه، اون چه که از غایت استفاده میشه اینه که اون نباشه، همین شی باشه اون نباشه، نه اون شی متصف باشه به این که لم یرد فیه نعیان. اگه متصف باشه جزء الموضوع میشه به نحو اتصاف، وقت استصحاب عدم ورود نهی میخواد چیکار کنه؟ اتصاف رو اثبات بکنه، بگه این شیئی است که لم یرد فیه نعیان، این لازمه عقلیشه و مثبت میشه. اما اگر بگیم که چی؟ بگیم نه، غایت وقتی تقیید به غایت میشه، اونی که عرف میفهمه اینه که پس موضوع اونیست که اون موضوع باشه این غایته نباشه، نه اتصاف به عدم این غایت داشته باشه، این غایته نباشه، بیش از این که لازمش نیست و عرف حکم نمی کنه. پس هر وقت شیئی بود ورود نهیم از اون شیء نبود مطلقه. خب این که این شیء از بالوجدان احراز کرده، شرب توتون شیء لم یرد فیه نهیون به استصحاب، بنابراین تمام موضوع ثابت میشه، حکمش که مطلقان باشه بار میشه و مثبتیتی هم در اینجا لازم نمیاد. بله چرا؟ بله عرض کردم، عرف میگه پس موضوع این حکم چیه؟ اونیست که این غایت درش حاصل نشده باشه، چون این فهم عرف این چنینیه. حالا اگر بخوایم به غیر بیان عرفی هم بگیم که بعضیا در امثال مقام فرمودن، اینه که اهمال که محاله در ثبوت، اهمال که محال، این کل شیء مطلق، این شیء یا مقید است یا مهمل است که اهمال محال، یا مقید است به اینکه ورد فیه نهی یا لم یرد فیه نهی. ورد فیه نهی که معنا نداره که مطلق بگه هستش، پس بنابراین باید چی باشه؟ باید اون شیئی باشه که لم یرد فیه نهیان، اما نه به نحو اتصاف، بلکه همین که اون شی باشه و لم یرد فیه نهیان. خب پس بنابراین اگر این مطلب را که مطلب مهمی هم هست در اصول مطرح شده، برای خیلی جاها به درد میخوره که آیا مخصص ها هم گفتن همین کارو میکنن، مخصص مثلا گفته اکرم کل عالم، دلیل دیگه گفته لا تکرم الفساق من العلماء، این لا تکرم الفساق من العلماء چه کار میکنه؟ عنوان میده به اکرم کل عالم، میشه اکرم کل عالمی که عالم باشه فاسق نباشه، نه عالمی که فاسق نباشه. اگه بگیم عالمی که فاسق نباشه، اونجا راه برای اینکه موضوع در موارد مشکوک به واسطه از تنقیح بکنیم مسدود میشه. اما اینکه بگیم نه، اون که تقیید میشه همین مقداره که او نباشه. بنابراین طبق این مبنا، اگر این مبنا قبول باشه، کسی اینو بپذیره که بله غایت یه همچی عنوانی میدهد به مقیا، به موضوع مقیا یه همچی عنوانی میدهد، اونم نه به نحو اتصاف بلکه فقط به نحو این که او نباشد، این استصحاب دیگه مثبت نمیشه و مناقشه نداره. بله آقا، به نحوه اون نبود صفته؟ نه، صفت باید تقید کنه او را، نه میگه این باشه این نباشه، نه اینی که این چنین صفت را دارد من ملاحظه میکنم او، نه چرا نتیجهش یکی نیست، نتیجهش همینه که اگه اونجور باشه استصحاب فایده نداره، اینجور باشه استصحاب فایده داره، شعاره اینجور ملاحظه میکنه که ما بتونیم استصحاب بکنیم، موضوع رو منقح بکنیم، مقیدش نکرده، گفته این باشه اون نباشه. اگر این بود او نبود حکمش این، نه اینی که این چنین صفت را داره، این باشه او نباشه. همین مثل این در باب جماعت میگه شما رکوع کنی امام راکع باشه، این قد ادرک در رکعتن. خب حالا تکبیرت الاحرام الان امام رکوعه، شک میکنه که وقتی من رکوع رفتم امام رکوع بود یا بلند شده بود. اگه ما از دلیل اینو استفاده کردیم که اونی که تو دلیل گفته اینه که تو راکع باشی امامم راکع باشد، خب اینجا استصحاب میکنم که قبل از اینکه من برم رکوع که راکع بود استصحاب بقاء رکوع میکنم. اما اگر بگه نه تو رکوع تو در حال رکوع او باشد، اینجا استصحاب میشه چی؟ اینجا میشه مثبت، چون استصحاب بقاء رکوع او در حالی که منم رکوع کردم لازمه عقلیش اینه که در حالی که تو رکوع کردی اونم راکع است. اما اگر از ادله اینو استفاده کنیم که نه اونی که از ادله هست اینه که اگر تو راکع شدی امامم راکع بود، این فقط ادرک درک اتن. خب الان من خودم رکوع کردم به وجدان محرزه برم، امامم راکع است اونم راکع باشد، استصحاب میگه اونم راکع است. خدا رحمت کنه مرحوم آی تبریزی قدس سره رو در درس همین مثال رو میزدن برای همین که اگر اونطور بگیم مثبت میشه، اینطور بگیم و ایشون قائل بود به اینکه از روایات استفاده میشه که نه تو راکع باشی اونم راکع باشه، همین، نه در حال رکوع او که بخوای استفاده بکنی تا بشه اصل مثبت، نه تو راکعی اونم راکع، من راکعم بل وجدان دارم احراز میکنم، او راکع از اصل داره به من میگه، میگه اونم راکع است. بنابراین فقط ادرکت رکعتن، حکم که فقط ادرکت رکعتن هم شده بر چی؟ بر این موضوع که کنت راکعن و یکون الامام راکعا، نه کنت راکعن در حالی که امام راکع است. بله، چون حال امام فرمود یا اون با اینا در اینا انقدر اینا چیز عرفیه اینا، نه اون امام نه ببینید اون امام به محض از حالیه فرموده در این حال باشه یا اینجور باشه، به خصوص رواتی مثل محمد ابن مسلم، ابن ابی عمر، زراره، امثال اینا. شما میدونه تنقیه نشده بوده، اونا خودشون روایاتو برای ما نقل کردن، حالا شما قائل نشیدن. خب این به خدمت شما هست که پس بنابراین این اشکال رو اینطوری ممکنه جواب بده. علاوه بر این که بله بله، اگر یعنی در این جواب داریم میگیم بله فرمایش امام اگر همچین تقییدی از این نایه عرفن برای موضوع حاصل نمی شد، بله می گفتی ترتب عقلیه، اما نه، اما ما میگیم که در این موارد اینجوری میشه، بنابراین موضوع ما عبارت است از دو امر مرکب از دو چیز که نه به نحو اتصاف، به نحو بودن و بودن، و بنابراین اشکالی نداره و استصحاب میشه جاری بشه. حالا ببینیم، میخواستیم جواب دوم ببینیم، اینو میشه بگیم همین که شما میفرد. جواب دوم این است که آیا اگر شارع اومد یه چیزی رو غایت قرار داد، فرمود که مطلقان حتی یر دفیه نهی، پس شارع آمده است عدم حکم خودش را معلق کرده، خودش معلق کرده بر عدم بر ورود نه، پس بنابراین این ترتب میشه ترتب شرعی، درست است که اگر یه چیز رو غایت قرار دادن، وقتی غایت منتفی شد مقیا هم منتفی می شود عقلن، اما یه چیزی ممکنه علاوه بر این که حکم عقل است، شرع هم خودش اومده اون ترتب رو اعتبار کرده و بیان کرده. یه جا هست که یه ترتب عقلی از شارع او رو اعتبار نکرد، یه جا یه ترتبی است که شارع خودش هم اون ترتب رو به نحو قانون اعتبار کرده. خب اینجا که به نحو قانون اعتبار کرده است، خب پس ترتب هم میشه شرعی. خودش فرموده مطلقون حتی یره دفیه نهیون، پس مترتب کرده خود شارع به این بیان عدم اطلاق رو بر ورود نهی، و مترتب فرموده است وجود نهی را بر عدم ورود. بنابراین ممکنه اینطور هم بتونیم جواب بدیم و از این شبهه هم تخلص بجویم. برای حکمه،
برای حکمه،
ولی ترتب رو میگیم چیه؟
این اشکال برای چی زده بود؟ برای موضوع زده بود.
نه، ایشون گفت اینجا استصحاب عدم غایت برای ترتب حکم مقیا عقلی است، درست؟ ما عرض کردیم چی؟ این درسته که شما جواب اول، این درسته که شما میفهمید این عقلیه، درست؟ ولی ما اینجا چون در موارد غایت به حسب فهم عرف این غایت یه عنوانی میاره برای چی؟ موضوع. پس بنابراین موضوع در نظر عرف چیه؟ مثل این که شارع گفته است کل شیء، هر چیزی که باشه ورود نهیم نباشه این مطلق است. ما موضوع که این شد، یک جزشو بالوجدان احراز کردیم، یک جزشو بس اصل احراز کردیم، پس حکم معلم مترتب میشه. پس ما نمیخوایم از این اون ترتبی که شما میگید استفاده کنیم، اینجا اینجور استفاده میکنیم، آقای آخوند اینجوری میخواد استفاده بکنه. علاوه بر این جواب دوم این است که درست ترتب اینجاها عقلی است، اما هر چیزی که هر امر عقلی یه وقت ممکنه شارع هم بیاد قانونی اونم اعتبار کنه. خب اینجا هم اشکالی نداره، اینم جواب. اشکال سوم در اینجا اینه که بابا با استصحاب عدم ورود نهی دیگه کار تمومه، ما نیازی به این روایت نداریم. شما به ضمیمه این میخواد به روایت میگید استدلال میکنه. نه، شما این میخواد میانتون اینجوری قرار بدید، بگید یا این روایت به معنای وصول و که به ما نرسد، اگرم به این معنا نیست با استصحاب عدمه اون لنگه شد که اون قرار بدید، نه خود این روایت. این روایت که دیگه نیازی بهش نیست اگه استصحاب وجود داره، اون وقت بعدم باید بحث کنیم که با استصحاب میشه مثلا، ولی این نیازی دیگه به این نیست. این هم به خدمت شما عرض شود که فرمایشی است که هم محققه حائری قدس سر را آقایش عبدالکریم در درر فرمودن و هم از فرمایش فرزندشون در مبانی اصولشون استفاده میشه، شاید دیگران هم گفته باشن، در کلمات دیگران هم هست. جواب این مطلبم اینه که اونی که به درد ما میخوره و مغنیست ما را از این روایت عدم الحرمه است. استصحاب عدم ورود نه که آقای آخوند داره استصحاب میکنه مثبت میشه، وقتی نه وارد نشد پس حرمت نیست، اما عین او که نیست. بنابراین در اینجا اگر ما استصحاب عدم الحرمه رو میکردیم آخوند اینو میفرمود، او اشکال شما وارد، ولی اونی که غایت قرار گرفته که عدم الحرمه نیست، عدم و ورود الحرمه است، ورود و نهی است. اونی که هست ورود و نهی است. پس بنابراین استصحاب عدم ورود نهی برای اینکه حرمت نیست میشه مثبت. و خب آقای آخوند اینو داره استصحاب میکنه با اینم که او اثبات نمیشه، بنابراین به این حدیث نیاز داریم و این اشکال هم به فرمایش آقای آخوند میتونیم بگیم وارد نیست. خب آخر یه دو تا اشکال دیگه باقی مونده. یکیش فرمایش محقق خویی است در دراسات و بعضی بزرگان دیگر، و یکم فرمایش آقای اصفهانیه که ان شاء الله فردا مطرح بشه. ان شاء الله.